اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در دعایی بود که امام سجاد علیه السلام در ورود به ماه مبارک رمضان فرمودند. در این دعا وقتی انسان نگاه میکنه دو بخش هست. بخش اول فضائل و مناقب این ماه رو ایشون اشاره میفرمان و خدا رو حمد و ستایش میکنن به خاطر این ماه. بخش دوم وظایفی که ما به عهده داریم و یا کارهای خوبی که ما باید انجام بدیم و مفید هست برامون در این ماه، اونا رو اشاره میکنن که در این ماه چه کارهایی بیشتر همت کنیم و انجام بدیم. بعضی کارا واجبه، بعضیش هم واجب نیست، اما خب برای استفاده بهتر از این ماه سفارش کردن. در ابتدای قسمت دوم ایشون میفرمان که اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا بر پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام درود بفرست و شناخت فضائل این ماه رو به ما عنایت کن که ما اول از همه نسبت به فضیلت این ماه، ارزش این ماه و اون چیزایی که در این ماه لازم و مهم هست و اون اتفاقاتی که میفته ما آگاه باشیم، چون معرفت و شناخت قبل از هر کاری و مقدم بر هر کاری هست. خدا رو اول انسان‌ها میشناسند که خدایی هست، باور میکنند هست، در مرحله بعد گوش به حرفش باید بدن، چون عقل میگه حالا که به دلایلی پذیرفتی خدا هست، حالا از حالا به بعد باید گوش به حرفش هم داد. شناخت مسئله مهمیه. وقتی انسان‌ها شناخت نداشته باشند نسبت به کسی یا چیزی یا زمانی یا مکانی، نمیتونن ازش استفاده کنن. مثلا اگر یک کافر رو ما بهش اطلاع بدیم الان ماه رمضان، خب چیزیش نی فرقی نمیکنه براش. یک کافر رو شما ببری مسجد الحرام بگی اینجا مسجد الحرام، فرقی براش نمیکنه. یک کافر رو ببری پیش بهترین بنده خدا، فرقی براش نمیکنه. اینم مثل بقیه است، استفاده‌ای براش نداره. بین این شخص و اشخاص دیگه، بین این جا و جاهای دیگه، بین این زمان و زمانهای دیگه فرقی براش نیست. کما اینکه در زمان اهل بیت همینجور بوده، افراد بسته به اعتقادشون و باورشون به اونا از اونا استفاده میکردن. اونایی هم که اعتقاد نداشتن اونا رو یه فرد عادی معمولی میدیدن، هیچ استفاده هم نمیکردن، نگاه هم میکردن معمولی، اتفاقی نمیافتاد، زندگی به طور معمول پیش میرفت. اما اون کسی که یک باوری داره که این فرد فرد بزرگیه، پیش خدا اعتبار داره، مقام داره، هرچی این اعتقاد آدم بیشتر میشه، استفاده آدم، توجه آدم، محبت آدم، احترام آدم بیشتر میشه. نسبت به سایر مسائل هم همینطوره. اما مثالایی که زدیم همش همینطوره. یعنی افراد به میزان قوت و ضعف اعتقادشون در عمل موفق هستن، در محبت موفق هستن. اون کسی که علاقه داره به رفتن به اماکن زیارتی، خب این علاقه از کجا ایجاد شده؟ یه پایه مهمش شناخته، معرفت پیدا کرده،
مطالعه کرده، یاد گرفته، شنیده که رفتن کربلا مثلا اینقدر فضائل داره، رفتن مشهد اینقدر فضائل داره، اینقدر جای خوبیه. خب این همت میکنه، سختی ها رو تحمل میکنه، پا میشه میره اونجا و به مقدار این اعتقادش استفاده میکنه. اما خیلی ها رو هم میبینید، اینا خیلی رفتن مثلا مشهد براشون یه چیز معمولی، دغدغه‌ای ندارن. مثلا حالا بریم مشهد، یه ساله نرفتیم، شیش ماه نرفتیم، دو ساله نرفتیم، یا ده ساله نرفته، حالا چیزیش هم نیم، میگه ما قبلا رفتیم. شاید بعضا مواجه بشیم با افرادی که زیاد هم هستن، شاید عمرشون اصلا نرفتن، حالا چیزیشون هم نیم. فرق آدم ها پس به چیه؟ به او اعتقاد. اون اعتقاده که آدم رو به حرکت وامی داره یا از حرکت باز می داره. اون اعتقاده که محبت در دل آدم ایجاد میکنه یا نه. وقتی نیست اعتقاد نه، محبت ایجاد نمیشه. لذا ایشون میفرماد خدایا اولین چیزی که در این ماه مبارک به دل ما الهام کن یا به ما یاد بده، به ما بفهمان، توجه ما رو به او جلب کن، اینه که ما بفهمیم ارزش این ماه رو، فایده این ماه رو، فضیلت این ماه رو، مقام و رتبه این ماه رو. چون بفهمیم هم زمینه ایجاد میشه در ما که بیشتر استفاده کنیم، هم علاقه ما به اومدنش زیاد میشه، هم ناراحتی ما از رفتنش زیادتر میشه. اما اینا نباشه نه، خیلی آدم ها میبینید ماه رمضان که میخواد بیاد ناراحت، یعنی دوباره ماه رمضان شد و باید روزه بگیریم. عرض کردیم قبلا بندهای خوب خدا خوشحالن، خدا رو شکر میکنن که ماه رمضان شد، خدا رو شکر میکنن که باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، خدای شکرت به ما اینا رو یاد دادی. اما آدمایی که اعتقادشون ضعیفه و گرفتاری ها و گناهانی هستن، اونا نه، اونا میگه داره دوباره ماه رمضان میاد و او میگذره، یه چشم میزنن که او آخرش هم برسه، زود تموم شه، او هم آخرش هم خیلی براشون سخته، بعدم که میره یه نفس راحتی میکشن که مثلا رفت و راحت شدیم. چیزای دیگه هم همینطور. لذا امام سجاد علیه السلام ابتدا اشاره دارن به فضائل این ماه، اول فضائل رو یاد میدن، دعا میکنن الهمنا معرفت فضله، خدایا بشناسیم بفهمیم فضیلت این ماه رو و اجلال حرمته و حرمتش رو نگه داریم، حرمتش رو نشکنیم، کاری نکنیم که از استفاده از این ماه دور بشیم، روز خالی نکنه آدم، حرمت این ماه رو نشکنه، تو حرف زدنش طوری حرف نزنه که این ماه در نظر بقیه هم پایین بیاد ارزش. پدر مادر رو باید حواسشون جمع کنه، جلو بچه ها، شما وقتی یه مقدار روز بهتون فشار میاره یا طولانی شدن ما رمضان فشار میاره یا حالا به هر دلیلی یه فشاری اومده به آدم، آدم گله بکنه از ما رمضان، از روزه، خیلی اثر میذاره رو بچه. شما کافیه یک کلامی به زبونتون بیاد که اظهار خستگی یا ناراحتی کنید نسبت به روزه یا ما رمضان، بچه خوب میگه، حک میشه تو ذهنش. وقت ماه رمضان ها که میاد اونم ناخودآگاه خوشش نمیاد، ناخودآگاه خوشش نمیاد. از کجا خوشش نمیاد؟ خودش هم شاید نمیدونه از کجا خوشم نمیاد، ولی خب خوشم نمیاد. یکی از زمینه هاش همون مسائله، همون حرفیه که پدر مادر ناآگاهانه بدون دقت و معرفت همینطور حرف زدند، حالا منظوری هم به اون معنا نداشتن، تا فشار بهشون اومده یه حرف زدن، ولی خب زدن دی. این حرفای ما رو بچه ها اثر میذاره، باید حواسمون جمع کنه. عرض شد قبلا در مورد خدا، در مورد همه چیزای خوب، نباید آدم یه وقتم از جهتی ناراحت یا خسته است یا بهش فشار اومده حرفی به زبان بیاره که این بچه هم بشنوه. و چون بچه ها اعتقادشون با حرفای پدر و مادر شکل میگیره، هرچی پدر و مادر میگن اینو درست میدونه تو سنین پایین تر، و اون رو اصلا واقع میدونه، اون رو چیزی میدونه که باید نسبت همون طوری که اونا میگن باشه و فکر کنه. زا میفهمد ما بشناسیم فضیلت این ماه رو و حرمتش رو نگه داریم. فضائل ماه چیه؟ قبلش حمد کردن خدا، خدایا تو رو حمد و ستایش میکنی که چی؟ که واجباتی رو برای ما قرار دادی. عرض کردیم ایشون خدا رو ستایش میکنه که این چیزها رو برای ما واجب کردی، حتی مستحب نکردی، چون اگه مستحب بود نمیکردی قطعا و یقینا. اگه نماز مستحب بود خیلی معدود افرادی بودن که بخونن، نمیخوندن، ما بقیه همه محروم میشدیم. ای روزه مستحب بود معدودی موفق بودن، ما بقیه نمیگرفتن. هر کدوم از این واجبات اگه واجب نبود کسی انجام نمیداد، ولی خدا چون میدونست این خیلی لازمه، خیلی ضروریه، مثل اون چیز لازم و ضروری که شما برای بچه‌تون تشخیص میدید، لازمه براش، میفهمید اگه این کار انجام نده، این چیزو نخوره، این مریضی که داره اگه این دارو رو نخوره این مریضیش بدتر میشه. این دارو هر چند خیلی تلخ و بدمزه است، به هر وسیله متوسل میشید که این دارو رو بخوره، نشد آخری بار به زور دهنشو میگیرید میریزید توش، چاره نیست. چرا؟ چرا باید اینقدر بچه رو اذیت کرد؟ بهش فشار آورد، کامش رو تلخ کرد؟ چرا باید این کار رو کرد؟ یکی شما رو ببینم که خب چرا بچه رو اینقدر اذیت میکنیم؟ چی جوابش میدید؟ همونه. خدا هم تک تک این چیزایی که واجب کرده همون قضیه است. بچه نمیفهمه، مثل ما که نمیفهمیم. بچه نمیفهمه که حالا این دارو مهمه، لازمه، درک نداره در اون حد. ما هم همینجوری، ما هم دقیقا نمیفهمیم که این چیزایی که خدا لازم کرده چه فایده ای دارد، نمیفهمیم. لذا مشکله برامون، سخت، زیر بار نمیریم، مثل همون بچه بعضی ها مقاومت میکنن، لجاجت نشون میدن. خب حالا خدا ضرر نمیکنه، پدر مادر ممکنه ضرر کنه، اما خدا که ضرر نکنه. حالا روزه نگیری، نگرفتی نگیر، طوری نمیشه. خدا رو شکر میکنه که خدا شکرت اینا رو واجب کردی، سبلا نافی سبل احسان، ما رو اصلا انداختی تو این راه، نگفتی دلت خواست برو، نخواستی هم نرو، مجبور کردی، واجب کردی، گفتی باید بری، نرفتن نیست که نرفتی، باید کفاره بدی، جا 60 روز روزه بگیری. چرا خوردی؟ باید 60 روز بری جاش تو تلافی شده هر بیاری، یه روز خورده 60 روز باید بره بگیر. تاوان و هزینش رو خدا سنگین قرار داده. و ایشون میگه خدا شکردی کارا رو کردی برام، سختش کردی، واجب کردی اینا رو. ما نمیفهمیم چقدر فایده داره. کی میفهمه؟ اونی که عمل میکنه، اونی که انجام میده میفهمه. لذا بندهای خوب خدا چون به خدا خوب گوش دادن و فایده ی حرفای خدا رو فهمیدن خیلی از خدا راضیه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینا راضیه، هم اینا از خدا راضیه. در قرآن کریم جالب، خدا بعض جاها اشاره میکنه میگه اینا هم از خدا راضیه. ها اینا ما کی هن که از خدا راضی باشه؟ راضی نباشه. چرا خدا اینو ذکر میکنه که اینا هم از خدا راضی هم؟ برای همین بگه اینا به حرف خدا گوش دادن، فایدهش رو بردن، استفادهش رو دیدن، فوایدش رو بهره مند شدن، خیلی هم زیاد دیدن، خیلی خوشحالن. شاکرن نسبت به خدا، خدای شکر دادی اینا رو، واجب کردی. ما نمی فهمیدیم، دست خودمون بود نمی رفتیم طرفش. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل، خدای شکرت که یکی از اون واجبات رو و از اون راههایی که ما رو انداختی توش و جلوی پا ما گذاشتی، خدای شکرت که یکی از اون راه ها چیه؟ شهرهو، ماه خودت، ماه رمضان، شهر رمضان، شهر سیاب و شهر الاسلام و شهر تهور و شهر تمهیز. خدایا این ماه رمضان اومده، ماه روزه است، توفیق داریم روزه میگیریم به نفع خودمونه. شهر اسلامه، تو این ماه اسلام زنده میشه، مقدار مردم بیشتر قرآن میخونن، بیشتر نماز میخونن، بیشتر دست و پاشون رو جمع میکنن. شهر طهور، پاک میشن آدم با روزه گرفتن، با فاصله از گناه. شهر تمهیز، آدم ها خالص میشن، اون ناخالصی های وجودشون، اون چیزای بدی که وجودشون رو گرفته، اونا کم کم خالص میشن ازش، صفات بد، کارهای بد. شهر القیام، تو این ماه عده بیشتری توفیق پیدا میکنن نماز شب میخونن، چون سحر پا میشن سحری میخورن. حالا خیلی ها دیگه کلن سحرشون به سحری خوردن سپری میشه، به هر حال حالا همینقدر که سحر بیدارن خوبه، بیدارن، چون خوابش خیلی بده، بیداریش خیلی خوبه. خوابش هم از لحاظ جسمی و مادی بده، هم از لحاظ روحی و همه جهت بیداریش خیلی خوب. حالا خدا رو شکر سحری میخورن بیدارن، یه عده‌ای هم توفیق پیدا میکنن چون سحری میخواد بخوره، حالا قبلش یا بعدش نماز شب هم میخواد. از این ماه، ماه نماز شبه، نماز شب و نمازهای مستحبی بیشتر خونده میشه، زنده میشه. اینو الذی انزل فیه القرآن، ماهیه که اینقدر پیش خدا شرافت داره که دربارش خدا آیه قرآن نازل کرد. درباره هیچ کدوم از ماهای دیگه قرآن و آیه قرآن نازل نشده، اما درباره این ماه نازل شد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این ماه اینقدر شرافت داره که به طور خاص خدا درباره فضیلتش آیه و قرآن نازل کرده. هدى للناس و بینات من الهدى، قرآنی که باعث هدایت ما شد، ما رو هدایت کرد، از اون بی بند و بار بودن نجاتمون داد قرآن. بندای خوب خدا که تحت تعلیم قرآن قرار بگیرن چقدر آدم وار میشن، آدم های جلف و سبک و معصیت کار که از قرآن دورن چقدر سبکن، چقدر حرف زدنشون بد، رفتاراشون غلط، عقلشون ناپخته، تصمیماشون مشکل دار. خب چی آدم رو اینجوری میسازه؟ قرآنه. فابان فضیلته على سایر الشهور، خدا فضیلت این ماه رو نسبت به سایر ماها خیلی واضح نشون داده، یکیش همین که قرآن نازل کرد دربارش، یکی به ما جعل له من الحرمات المنفوره، خدا تو این ماه بالخصوص یه چیزایی رو که ماهای قبل حلال بود حرام کرد. فضیلت این ماه رو اینجوری نشون داده، حریم قائل شده برای این ماه، میگه تا روز آخر شعبان آزادی، میخوای بخوری بخور، بخور بخواب، آزاد باش، یه بالاخره هرچی میخوای بخور و بخواب. بوده حیوانیش آدم آزاده، میتونه هرچی خواست تغییر کنه، اما اول ماه رمضان که میشه یه دیگه ممنوعه، دیگه خیلی نمیخواد حیوان بشی با زیاد خوردن و اینا، امیدوار فاصله بگیر. چیزایی که در ماهای دیگه حلال بود اینجا حرام کرد، و با این فضیلت این ماه رو نشون داد که عجب ماهیه که ممنوع کرده خدا خوردن، برخلاف ماها که مهمونیامون قوامش و بهترین قسمتش سفره است، سفره رنگی، هرچی رنگی تر بهتر. دقیقا خدای متعال قضیهش برعکس، مهمونی خدا میگه نخور، سفره جمع کن. این فرق مای مادی با خدای متعال یک جهتش. مهمونی های ما اونه، قوامش اصلا خوردنه. مهمون میخواد بیاد میگیم چی بهش بدیم بخور، اصلا نگرانمون رو خوردنش، نگران دیگه ای اونقدر نداریم. شام بهش چی بدیم، میوه بهش چی بدیم. خدا میگه مهمون میخواد تشریف بیارید، من مهمونی این ماه، منم میزبان، دم در دیگه هیچی نباد بخوری، همه خوردن آشامیدن تحویل میدی میهتون. اینجا چیز به شما نمیدن بخور، اینجا چیزای معنوی به شما میدن. ولی فضائل المشهوره، چقدر فضیلت برای این ماه گفتن. در اون خطبه شعبانی پیغمبر اکرم خیلی از فضائل این ماه گفتن که زیاد شنیده. فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن، یه چیزایی رو که تو ماهای قبل حلال بود برای تعظیم این ماه و احترام به این ماه خدا حرام کرد. خوردن و آشامیدن تو ماهای قبل حلال بود، خب اونا پیش خدا شرافت نداشتن، آزاد بود. اما این ماه چون پیش خدا شرافت داره گفتن نه، خوردن و آشامیدن نه، ممنوع. انگار از یه چیز بدی آدمو دور کردن. از اینا آدم میفهمه پرخوری و زیادخوری چقدر بد. پرخوری، زیادخوری، به هم ور کردنی که ما تو خوردنامون داریم چقدر اینا بد و ضرر داره. که خدا برای تعظیم این ماه، برای که این ماه رو ببره بالا، گفته چیز نباد بخورید. این ماه که میاد بخورید سنگ کفاره داره، چوب داره، تنبیه داره. مگه چیه خوردن؟ فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن و حجر فیه المطاعم و المشارب اکرامن. خوردن آشامیدن، غذا، آب، این چیزا ممنوعه. یه چیزای دیگه هم خب از مبتلات روزه هست دیگه، فقط خوردن آشامیدن اونا هم میگه ماهای دیگه، حال بعضیش که کلن حرامه، مثل دروغ بستن به خدا و پیغمبر و اهل بیت و اینا، اونا که کلن حرامه. ولی بعضی از این چیزایی که روزه باطل میکنه و حرامه انجامش، خب ماهای دیگه هم حلاله. ماهای دیگه حلاله، اما خدا اینجا ممنوع کرد. یه ایرادی دارد. به هر حال خدا ممنوع کرد برای تعظیم این ما. فحرم فیه ما احل فی غیر اعظامن و حجر مطاعم و المشارب اکرامن و جعل له وقتا بینا لا یجیز. اینقدر مهمه که خدا یک وقت مشخص و ثابتی براش گذاشته، این وقت، غیر از این وقت قبول نمی کن. این وقت روزه رو آوردی من میپذیرم. نه آزاد باشی بگه آه تو سال یه ماه باید روزه بگیری، دیگه به اختیار خودتون، هر وقت دلتون خواست. اینجوری هیچ ماهی شرافت پیدا نمی کن. مشخص کرده اول ماه رمضان که شد، یقین کردی ماه رمضان شد واجب، روز آخر شعبان شک داری ماه رمضان شده یا نه، حق نداری به نیت ماه رمضان روزه بگیری، مستحب بگیر. ماه رمضان نمیشه، ماه رمضان باید یقین کنی این ماه خدا رسید، حالا روزه بگیری. این شرافت مال چیز روزای دیگه نیست، و تا وقتی یقین داری ماه رمضان هست نمیتونی بخوری. روز آخر ماه رمضان هم رویا و مشکم نمیشه، باید تا وقتی که آدم مطمئن نشده عید شده باید چیزی نخوره. لا یجیز و ان یقدم قبل، خدا نه اجازه داده زودتر از این ماه شروع کنیم روزه این ماه رو، نه قبول داره و میپذیره که بعدش انجام بده، یاد فقط این موقع اینا رو باید انجام بدید، این روزه رو برای من بیارید، وقت دیگه من قبول ندارم، این وقت من قبولش دارم، این وقت خیلی وقت خوبیه، این وقت وقت خاص و با برکتیه، اینجا من روزه رو از شما میپذیرم به عنوان روزه واجب، ماه وقت دیگه بیارید نمیپذیرم. اینا یه تعدادی از فضایل این ماه بود که ایشون اول از همه از خدا خواستن که خدای به ما بفهمون و بشناسون که فضایل این ماه رو بهتر بفهمیم، ارزش این ماه رو، روزه برامون سنگین نباشه، اومدن این ماه برامون سنگین نباشه، خیلی هم خوشحالیم، انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه که فضایل این ماه رو در دلمون الهام کنه که یادمون نره نثار ارواح طیبه همه حضرات معصومین علیهم السلام و همه علمای ربانی و شهدای خط تشیع و روح مطهر امام شهدا صلوات الله علیه.